بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزم با دعایی از قرآن آغاز میکنم که عنایت و اشاره به موضوع مورد بحث جلسه داره. فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه اون خدایی که تمامی زوجیت رو آفرید، زوجیت رو در کره زمین قرار داد. مما تنبت الارض، از عالم گیاهان، زوجیت در عالم گیاهان، و من انفسهم، از خود انسان ها، و مما لا یعلمون، و خیلی چیزایی که نمیدونید، در عوالم کهکشان ها هم حتی زوجیت هست. و می‌فرماید و من آیاتهی، از جمله آیات خدا، نشانه های خدا. یعنی کسی میخواد خدا رو بشناسه، خیلی فکر نکنه که حتما تو کتابای کلامی و فلسفی و فقهی و اینا باید بره. از نشانه های خدا اینه که ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، خود زوجیت خودش نشانه خداست که از کجا آمده. لتسکنوا الیها، برای اینکه آرامش پیدا کنید در کنار هم، از این سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات زندگی، آرامیدن در کنار هم. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، و بین شما دو چیز رو قرار داد. یکی اون عشق، در واقع از کجا اومده این، همطور که عشق مادری نسبت به فرزند منشأش کجاست، مال مغز، قلب، کی گذاشته این رو. خود اون تمایل زوجیت هم خودش نشانه خداست. و همچنین رحمتن، دلسوزی که ایثار رو طرف برای هم بکنن، مایه بذارن، وقت بذارن. میگه البته ان فی ذالک، ان ذالک لآیاتن لقوم یتفکرون، برای کسانی که تفکر بکنن آیه است. البته همینجوری آدم نمیفهمه که اینا هم یه بوده دیگه، تا بوده همینجوری بوده. اگر اندیشه و تفکر بکنه آدم منشأ پیدایش عشق و محبت و دوستی و دلسوزی رو، میفهمه یه کسی اینها رو گذاشته. خب عرایز بنده امروز همطور که اعلام فرمودن درباره زن یا حقوق زن هست، ولی از سه منظر، در واقع از سه زاویه. یکی زن از منظر اندیشه سیاسی غرب، فیلسوفای غرب، در دنیای غرب چگونه، نه تنها امروز، از گذشته دور، در دوران تمدن هلنی که یونان که خاستگاه تمدن غربیه، از اول قضاوت ها درباره زن چگونه بود، در دوران رنسانس چه تحولاتی پیدا شد، در قرون اخیر، و فعلا دنیای غرب چه نگاهی به زن میکنه. در این قسمت بیشتر مدیون یه نوشته ای از یه خانم فمینیست در دانشگاه استنفورد هست، شاید با اسمش آشنا باشید، خانم سوزان مولر آکین، که کتابی به نام زن در فلسفه سیاسی غرب نوشته. استاد کرسی فلسفه سیاسی است و به هر حال از معروفترین فمینیست ها هست. ایشون میگه که درسته که ما به خیلی حق و حقوقای خودمون رسیدیم، ولی همچنان زن در غرب یک شهروند درجه دوه. چرا ما شهروند درجه دویم؟ میگه برای اینکه ببینید فیلسوفان بزرگ ما دیدگاهشون در طول تاریخ نسبت به زن چگونه بوده. ما میراث‌بر این اندیشه هستیم که در غرب بوده. بنابراین به جایی که من بنده از خودم بگم، بهتر از یک کسی که مطرحه در دنیای امروز نظر غرب رو راجع به زن بیان میکنه. قسمت دومش دیدگاه سنتی راجع به زن، دیدگاهی که همه با اون طرف هستیم. اگر ایراد و اعتراضا و حرف و گفت و شنودی هم هست، عمدتا در اون دیدگاهی است که به نام دین، چه در جامعه ما، چه افغانستان، چه عراق، در کشور اسلامی داره انجام میشه. و این دیدگاه مبتنی بر اسلام تاریخی است که دیروز عرض کردم، یا اسلام فقهی. یعنی از زاویه دید فقاهت، اون بعد حقوقی دین، فقهای ما به چنین نظریاتی رسیدند. و خب اینم حالا یک موضوع روزگار ماست و مسئله آفرین شده. اینم خودش بحث قابل توجهی است که در فقه زن چه جایگاهی از نظر حقوق داره. این قسمت رو هم بیشتر مدیون برادر عزیزمون جناب دکتر کدیور هستم. ایشون چند سال پیش یه مقاله‌ای به نام حقوق بشر و روشنفکری دینی نوشتن. تعارض حقوق بشر رو با دین در 5 موضوع بیان کردن که برخلاف اون چه که تصور میشه، حقوق بشری که دنیای امروز بهش اقبال کرده، از 5 طرف از طریق دین نقض میشه. یعنی حقوق بشر نیست. البته ایشون توضیح ندادن که منظور از دین چه دینیه. خب ایشون هم تخصصشون در حوزه‌های علمیه است و فقه و در روابط زن و مرد. ایشون نشون داده که حقوق بشر نیست، این تساوی نیست در بین برده و آزاد، در بین فقیه و عامی، مسلمون و غیر مسلمون. در 5 زمینه، 5 فصله نوشته مفصل، دقیقاً از مهمترین کتاب‌های فقهی موجود ما لیستش هم هست، استخراج کرده که این دوتا کاملاً با هم در تضاد هستند. حالا شاید من بخشی شد توی اون عرایض بعدی مگر خدا بخواد که مسئله حقوق بشره به اون هم استناد بکنم، ولی اون قسمتی که عدم تساوی حقوق زن و مرده از دیدگاه فقه سنتی، اون رو خدمتتون میگم. ایشون به هر حال تحصیل کرده حوزه است و دکترها داره و بسیار آدم با حسن نیت و انسان بسیار شریفی هستش. ضدیت با دینم نداره، اون که گفته به عنوان یک حقایقی که خب وجود داره در جامعه ما. و قسمت سوم عرایضم یه بحث قرآنی که خب حالا قرآن چه دیدی داره. قسمت دومم اسلامیه، ولی اسلام بشری، یعنی دیدگاه فقها، اونام با حسن نیت، با قصد خدمت، این استنباط رو داشتن. البته خب بزرگان ما در طول این 1000 سال همه فرزندان و محصول زمان خودشون بودن دیگه. زمان و مناسبات خودشون، وضعیت زن در اون ادوار، ناخودآگاه دوران مردسالاری و وضعیت موجود و بازتاب دادن در اندیشه های دینی خودشون، که بسیاری از اینا ممکنه یه موقعی پاسخگو بوده، ولی الان پاسخگوی مسائل زمان ما نیست دیگه. شما نمیدونم در جریان موضوعات فکری ایران تا چقدر هستین یا نه، همین یکی 2 ماه اخیر یک موجی به وجود آمد برای تساوی حقوق زن و مرد. چون تا حالا بحث این بود که خب دیه زن و مرد فرق میکنه دیگه. اگه فرض فرمایید یک خواهر و برادر تو خیابون تصادف بکنن، پای هر دو بشکنه، اون پولی که به اون مرد میدن بابت دیهش، جریمش، 2 برابر پولی است که به خواهرش میدن. اگه یک خانم حامله ای در خیابون تصادف بکنه، فوت بکنه و حامله باشه، یک به اصطلاح جنین مذکر باشه، پولی که بابت اون مذکر میدن جنینش 2 برابر خودشه در واقع. خب این سالها این چنین بوده دیگه. حالا حتی آقای هاشمی رفسنجانی سخنرانی کرد که نباید عوض بشه و تساوی دیه باشه، و آقای بجنوردی که خب سالها در قوه قضاییه بوده، دستن در کار بوده، دیده به چه بنبستایی برخورد میکنه این مشکلات. مسائل خانواده، حضانت فرزندان، اینا چطور مشکلاتی به وجود آمده، اینا هم از طرفدارای حالا تساوی حقوق زن و مرد هستن. بعضی از نمایندگان مجلس دیدم آقای صانعی خیلی خوب پشت این کار وایساده، ولی یه عده‌ای کاسه داغدر از آش، به خصوص بعضی از خانوما که تو مجلس هستن، که نخه ما این وظیفه‌مونه، حق نداریم ما. یعنی حتی وقتی هم که میخواد برگرده، الان یه جناح افراطی در برابر اینایی که بالاخره خودشون همه کاره بودن دیگه، اینا هر کدوم 70-80 سالشونه و تو این بحثا ریش سفید کردن. در حال یک چالشی در واقع، چالنجی هم تو مملکت ما راجع به همین مسائل فقهی الان درگیر هستش. بنابراین ملازم میفرمایید که دستور بحثمون این مقداری مفصله. من برای اینکه خیلی خسته نشین، خواهش کردم از دوستان که این رو دو قسمتش بکنن، دو تا سروب، یعنی یه سروب اولون گزارش های دیدگاه های دیگر رو درباره این موضوع زن خدمتون عرض بکنم، و بعد یه بریکی داشته باشین و بعد اون بخش قرآنیش رو بتونیم ادامه بدیم، و بعدم یه سروب یا یه ساعت دیگه ای در خدمتون هستیم اگر سوالاتی بود. میدونم خسته کننده است، ولی خب به هر حال حالا اولش که خسته نشدیم بعد میشه. بله خب، پس من خیلی وقتتون نگیرم، وارد قضایای اصلی بشیم. عرض کردم که این کتاب خانم سوزان مولر آکین دیدگاه غرب رو نسبت به زن از همون دوران تمدن یونان باستان آغاز کرده. رنسانس یعنی تجدید حیات ما، یعنی ما 1000 سال با سلطه کلیسا مردیم، مثلا ما اصل و اساسمون همون تمدن هلنیک قدیمه. ببینیم اونا راجع به زن چگونه فکر میکردن. بعد میاد در دوران شکوفایی تمدن یونان، اول از قبل از یونان، بعد دوران ارسطو و افلاطون، بعد میاد دوران متفکران، دیدگاه متفکران دوره رنسانس، روسو و نمیدونم ژان لاک و نمیدونم فرانسیس بیکن، یعنی در واقع متفکرانی که غرب رو حالا احیا کردن، و بعد دیدگاه سوسیالیستا رو انگلس و دیگران رو مطرح میکنه که اونا چه نگاهی داشتن. و برها غرب و یک بررسی عمیق از همه زوایاش انجام میده، چون الان خیلی کشورهای اسلام مسلمان ها فکر میکنن که خب اینجاها خیلی از اولش زن رو تو تاخچه میذاشتن و خیلی مقام بالایی بوده، و جالبه بدونیم که اینها چگونه نگاه میکردن. خب ممکنه خسته کننده باشه براتون، ولی به جای که اون کتاب رو بخونین، حالا من 10 دقیقه یه رو قسمت های مهمش رو خدمتتون عرض میکنم. بخشیش اشاره به تأثیر تورات میذاره در غرب، که دیدگاه تورات چقدر هم در یهودیت و هم مسیحیت اثر گذاشت. قسمت هایی رو میگه، فقط من یه تیکهش رو میخونم. تورات سفر تکوین، قسمت آفرینش زن، فصل دوم آیه های 2 تا 23، فصل سوم هم آیه های 1 تا 24، داستان اولیهی که حالا زن چطور پدید آمد. خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق او بسازم. یعنی آدم گله میکنه خدای من حوصله‌ام سر رفت، آخر تنها چیکار کنم تو این بهشت، یک کسی بالاخره همدمی، و خدا میگه خب درسته این تنها خوب نیست باشه. خداوند خوابی گران بر آدمی مستولی گرداند، یعنی بیهوشی خدا به او داد، و تا بخفت و یکی از زنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. اینی که ما هنوز مسلمان ها میگن زن از زنده چپ خلق شده، منشأش اینجاست. و خداوند آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، یعنی آن پس جزء خودمه دیگه، و از این سبب نساء نامیده شد. زیرا از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. بالاخره یه جنس هم دیگه. در سفر پیدایش باب سوم میگه آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. داستان همون سیبه یا هرچی هست. یعنی خدا میگه که چی شد؟ چرا که گفته بودم نخوری؟ میگه بله این تو قرین من کردی، منو فریب داد. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. فرافکنی است که انسان میکنه. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهائم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت میان تو و میان زن و ذریت تو به وجود خواهد آمد. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه پای او را. و به زن گفت درد و حمل تو را بسیار افزون کنم. این درد زایمان در واقع جریمه است که از اون موقع با درد فرزند خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون که سخن زوجه ات را شنیدی و از آن درخت که امر فرموده بودم نخوری خوردی، پس در واقع اخراج از بهشت. خب این ماجراست که حالا خدمتتون توضیح میدم چطور وارد تفاسیر ما میشه، در حالی که در تمام قرآن یک کلمه این نیست که اون زن اول خورد یا اون زن به شوهرش گفت. اصلا اسم حوا نیست، یک آدم، یه موجود در دو چهره در واقع میگه. هیچ جا اصلا کلمه زوج یا زوجه نیمده به معنای در واقع زن. در زوج یعنی جفت دیگه. حالا اون قسمت رو خواهیم رسید. در تلمود میگه شادمان مردی که فرزندان مذکر دارد، بدا به حال مردی که فرزندانش مؤنث هستند. در انجیل هم هست مرد برای یک زن نیست، بلکه زن برای مرد است. حالا در این نوشته میگه از قول ارسطو نقل میکنه مرد تصویر خدا و زن تنها تصویر مرد است. باز در تورات مرد موجب فخر خدا و هدف او از خلقت است، اما زن فخر مرد است. مردان برای زنان آفریده نشده اند، بلکه زنان برای مردانند. این مطالعه به هر حال که جنبه های دینی چه تأثیری گذاشته از تورات و انجیل نقل میکنه. ایشون مراجعه کرده به همه افکار فیلسوفان تا این میراث فلسفی رو پیدا بکنه. در آثار یونان باستان مطالعه کرده، اشعار هومر رو از اون موقع که در ادبیات و اشعار قدیم مسئله زن چگونه بوده. اصلا میگه این کلمات من، منکایند، بشریت، مثلا هیومن، اینا همش منه در واقع. اصلا از اول من بوده. دید انسان اگرم راجع به بشریت و انسان صحبت میکنه، تمام این پسوندا و پیشوندا کلمه من میاد روش. میگه زنان به سادگی نمیتوانن انتظار داشته باشند که موضوع مربوط به آنان در فلسفه سیاسی بی‌طرفانه بررسی شود، زیرا آثار و میراث فیلسوفان غرب بر اساس فرضیه نابرابری جنسی بنا شده است. بی خود انتظار دارین که یه دید دنیای غرب داشته باشه. نگرش کلیشه‌ای و فرضیه ذات‌گرایی درباره طبیعت زن از دیدگاه‌های علوم اجتماعی و روانشناسی امروز نسبت به زن مطابق بحث‌ها و نظریه‌های کلاسیک از افلاطون گرفته تا روسو بیان می‌شود. قسمت‌هایی رو میاد در همون اساطیر یونانی ریشه یابی می‌کنه که تفکر غرب درباره زن در دوران هلینیک چی بوده. از هسیود، اون شاعر بزرگ یونانی و ستاره درخشان ادبیات یونان باستان، کد کرده. میگه در آغاز فقط مردان به روی زمین در آسایش و راحت زندگی می‌کردند. اول زن نبود. با ظهور نخستین زن به نام پاندرا شرارت و بدبختی و تیر روزی آدمی آغاز شد. نژاد زن که پستر و خبیستر بود بدیومنی و هلاکت را به دنیا آورد و تبار مردان فناناپذیر را فاسد کرد. به این ترتیب وجود زن در حکم مجازاتی ابدی برای مردان شد. بدبختانه وجود زن برای باروری و ادامه نسل و خانه‌داری ضروری بود، ولی هرگز نباید به آنان اعتماد کرد. از هومر میاره در ایلیاد، زنان عامل بروز جنگ‌ها و حسادت‌ها و در ردیف بردگان، حیوانات و غنایم جنگی اند. زنان به طور طبیعی جنس درجه دو محسوب می‌شوند و وظایف آنان محدود به باروری و خانه‌داری است. تو این بخش از یونان باستان، یعنی دوران شکوفایی بشریت در اون ادوار، میگه در یونان باستان تمام فعالیت‌ها در سطوح عالی، ورزش، علوم از امتیازات مردان محسوب می‌شد. تمام تعریف‌ها، تقدیرها، تمجیدها، احساسات، افتخارات تماماً به مردان اختصاص داشت. زن مجرد یونانی طبق قانون به تنهایی حق خرید لباس نداشت. باید تحت نظر قیم قانونی خود خرید میکرد. زنان حق ورود به ژیمنازیا، اون بازار عمومی رو میگفتن، و سیمپوزیا، دادگاه رو نداشتن. زنان به ندرت اجازه شرکت در جشنها و مهمانی ها داشتند. به اجبار توسط پدرانشان به ازدواج مردان در میامدن و حتی با آنان فروخته میشدن. معیارهای شرافت و برتری در یونان شجاعت، ثروت و جنگاوری بود که زنان را در این زمینه‌ها راهی نبود. معیارهای فضیلت زنان را مردان در راستای فرهنگ پدرسالاری تعیین می‌کردند. برای زنان محصور در خانه انگیزه‌ای برای رشد و تعالی نبود. آنها جز شستن لباس، بافتن پارچه، با آماده کردن غذا و بستر کاری نداشتند. دختران یونانی جز هنر خانه‌داری اجازه آموختن دانش‌ها را نداشتند. از فضیلت‌های مشهور در یونان فن سخنوری بود که زنان را در آنها راهی نبود. به قول سوفوکل، تراژدی نویس بزرگ یونان، تاج زن سکوت اوست. و پریکلس، سیاستمدار یونانی، می‌گوید فضیلت زن کمتر سخن گفتن است، چه خوب چه بد. بعد یه قسمتی میگه مردان یونانی متعلق به طبقه بالا حق داشتن علاوه بر همسر خود با فواحش هم رابطه جنسی داشته باشن. واژه زناکار، ادالتی، میگه که ادالتی واژه یونانی است که فقط به رابطه غیر مجاز زن شوهردار گفته میشده، برای مرد این واژه نیست. زنا در مورد مرد وجود نداشته. اگر زنی همسر خود را از دست میداد، اختیار زندگی و بدن خود را نداشت و بلا فاصله تحت قیمومیت پدر خود قرار می گرفت و پدران برای ازدواج دوباره زن تصمیم می گرفتند. در آن زمان صیغه جایگزینی برای ازدواج رسمی بود و یک شهروند می توانست خواهر یا دختر خود را به صیغه دیگران درآورد. این خانم امریکایی داره می نویسه، صیغه فقهای ما نیست. یه فصل کامل راجب ارسطو داره، من یه صفحه، فقط دو صفحه. اصلا آدم باور نمی کنه این ستاره های درخشان تاریخ بشر دیدگاهشون راجع به زن این چنین بوده. ارسطو میگه زن به طور طبیعی جنس پست و درجه دوم است و باید تحت سلطه مردان که از جنس اول و برترند قرار گیرد. نطفه مرد منشأ و خالق روح و نطفه زن منشأ جسم است و چون روح از جسم برتر است و در ذات خود جنبه الهی دارد، جنس مذکر از جنس مؤنث برتر است. یعنی اینا از نظر فلسفی پایه اینو گذاشتن که اصلا ما جنسمون فرق میکنه، اون روح الهی فقط در وجود مرد دمیده، اون استعداد. قرآن که میگه بر بشریت خدا اون امانت رو داد، ولی اونا از قدیم معتقد بودن نه، اون امانت الهی فقط در مرد هست. ارسطو بر این باور بود که در طبیعت اشتباهی با پیدایش جنین مؤنث به جای مذکر رخ داده است، یه خطای ژنتیکی شده در واقع، خلقتی ناقص پدید آمده است که از قوه تعقل کمتری برخوردار است. یک کتابی از اکونومیکا از نوشته شاگردان ارسطوئه میگه که مرد با انتخاب زن به عنوان همسر قیمت گزافی را میپردازد. خیلی فداکاری کرد. این قیمت گزاف، انتخاب زن برای همسری و زندگی مشترک و دیگری، امکان تولید مثل است که منت گذاشته مثلا برای زن امکان تولید مثل فراهم کرده. این موهبت ها که از طرف مرد به زن عطا می شود به خدایان هم عطا نشده است. به اعتقاد ارسطو بسیار خنده‌آور است که زنی به عنوان همسر انتظار همان عشق و محبت و رفتاری را از شوهر خود داشته باشد که خود نسبت به او دارد. این رابطه یه طرفه است. چنین انتظاری همان اندازه مضحک است که مردی از خدایان داشته باشد. در واقع میگه مرد خدای زنه، ارسطونه. بله، بعد توضیح میده که ارسطو به سای یک هرمی رو مطرح کرده به عنوان نظریات اجتماعیش که در رأس این هرم مردان نخبه قرار دارند، خردمندان، فرمانفرمان، طبقات همینچین میاد پایین، ردهای پایین تر. در آخرین رده بندی این هرم میگه زنان در آخرین رده در قاعده هرم به همردیف کودکان، بردگان، حیوانات و کالاها قرار داشتند. او نقش زن را شغلی نمیدانست که در رده های میانی قرار بگیرد. انتهای هرم هست. یه بخش 50-60 صفحه‌ای درباره افلاطون داره که سمبل عقلانیت غرب در واقع دیگه. افلاطون دیگه هر کسی رو میخوام بگن. میگه تصویر شخصیت زن در آثار افلاطون تصویر زنی نخریس و پارچه باف است. او با زبانی تحقیرآمیز ترسو بودن و ضعیف بودن زنان را مطرح می کند. در حقیقت هیچ زنی به صورت مخاطب در گفتگوهای افلاطون وجود ندارد. آدم نمی دونسته که حرف بزنه با زنان، زیرا فضای غالب جامعه یونانی در آتن آن روز ایجاب می کرد زن غایب باشد. افلاطون عقاید تحقیرآمیز خود درباره زن را که در طبقه بندی خود آنان را در ردیف کودکان، بیماران، ضعیفان، افراد رشد نیافته و حیوانات قرار می‌دهد، به شاگردان و پیروانش منتقل می‌کرد. در رساله جمهوری افلاطون می‌نویسه: ما به جوانانی که می‌خواهند عهده‌دار مسئولیت‌های بزرگ جامعه شوند و مردان قابلی بارایند، اجازه نخواهیم داد از زنان که همواره در ستیزگری و رنجوری و بدبختی‌اند، یا عزادار یا عاشق یا بیمار و دچار درد زایمانند، تقلید کنند. این چقدر تحقیرآمیز این متفکرین، وای به حال بقیه جامعه. افلاطون در کتاب قوانین می‌نویسه جنس زن به سبب ناتوانی طبیعی تمایل ذاتی به مخفی‌کاری دارد و کمتر از مردان به فضیلت و نیکی تمایل دارد. در کتاب قوانین میگه بهترین سازمان اجتماعی و کاملترین حکومت‌ها آن است که نه تنها همه اموال بلکه زنان و کودکان نیز میان همه تقسیم گردد. سمت اشتراکی بودن. زنان هویتی به عنوان یک شخص نداشتند و نمیتوانستند وارث دارایی غیر منقول خود باشند. ببینید در این آکادمی‌های علوم یونان این حرفاست. بعد حالا میرسیم ببینیم توی جامعه عقب افتاده جاهلی بی سواد 1400 سال پیش چطور اون وقت اولین بار در طول تاریخ ارث تعیین میشه، حق و حقوق تعیین میشه. من دلم میخواست که فرق داشتم اینا رو کنار هم میذاشتم، هر موضوعی رو که مطرح میشه، ارث، ازدواج، دونه دونه نظریات رو. ولی به هر حال اینو تو ذهن خودتون نگه دارین، بعد به اون قسمت ها میرسیم یه مقایسه بکنیم. اگر مردی میمرد و پسری نداشت، از او ارث ببرد و بازمانده او فقط یک دختر بود، ارث به داماد آینده اش تعلق میگرفت و دختر در این وسط نقش واسطه انتقال پیدا میکرد. داماد اهمیتش بیشتر از دختری خانم بود. زن صرف نظر از محرومیت از حق مالکیت که مطلقا نداشته، حق گواهی دادن یا شاهد بودن در دادگاه رو هم نداشته. افلاطون حضور زن را بر سفره مردان عین بی‌نظمی و خلاف مقررات می‌دانست. حتی غذا خوردنشون هم میگه قبول نداشتن. حالا خود این خانم سوزان مولر قضاوت میکنه، حالا بعد از یه مقدمه که میگه چگونه میتوان فیلسوفی را تصور کرد که از سوی طرح جامعه آرمانی ارائه میدهد، طرح اوتوپیایی برای بشریت افلاطون ارائه داره میده، از سوی دیگر بر این باور است که زنان به طور طبیعی و فطری شریرتر و خبیثتر از مردانند. خود این تعجب میکنه که من آخه نمیدونم اینا قله های اندیشه بشریتن، چرا درباره زنان در واقع به چنین دیدگاه هایی رسیده بودن اون موقع. بعد تو فصل دیگه کتابش میاد حالا در دوران مدرنیته، دوران شکوفایی و تجدید حیات غرب، میگه ما اون که قدیم که دوران علم و پیشرفتمون بوده، متفکرین ما اینا بودن، بعد که کلیسا اومد که خفه کرد ما رو 7-8-10 قرن، بعد ما از دست اینا نجات پیدا کردیم، رنسانس آغاز شد. رنسانس هم یعنی همون تجدید حیات که ما دو مرتبه بریم به تمدن هلنیک. هر فصلی از کتابش راجع به یکی از این متفکرینه. از ژان ژاک روسو بحث مفصلی داره که مثلا آیین پدرسالاری مدرن رو بنا میکنه، دوران دیگه رنسانس دیگه. روسو از دریچه دید طبیعت گرای خود معتقد بود زن سرشتی متفاوت از سرشت مرد دارد و طبیعت مطابق توانایی های هر جنس وظایفی برای آنها قائل شده است. او معتقد بود ساختار زن ساختاری مادی و جسمانی است و ساختار مرد عقلانی و مبتکر و خلاق. قوه تعقل زن برای درک اندیشه های تجریدی کاملا ضعیف و ناقص است. حالا قسمت بعد خواهید دید که در قرآن هیچ زمینه‌ای وجود نداره، حتی یک زمینه وجود نداره که بگه این زمینه مختص مردان در این قسمت. حتی مواردی که زنان اونجا دیگه برای خودشون سهمی قائل نیستن، یکی جبهه و جنگ، یکی وظیفه امر به معروف و نهی از منکره، اونجا هم قرآن میگه 50-50 کردیتش یا علت شکست. جنگ شکست خوردین 50% عاملش زنان، پیروز شدین پیروزی 50%ش مال اوناست. دوشادوش مردان در انتقادهای اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، در انفاق، آدم میگه مرد تولید داشته، زن که نداشته، انفاقم میگه هر دو. من هیچ زمینه‌ای ندیدم که بگه این زمینه مال این جنسیت هستش. میگه بسیار شگفت‌انگیز است که روسو، اینو خانم آکین میگه، بسیار شگفت‌انگیز است که روسو به عنوان فیلسوف و متفکر فرهنگ سیاسی غرب، اینا قله ها هستن، برابری، آزادی و کسب ارزش‌های اولیه انسانی را به طور یکسان برای زن و مرد باور ندارد. حالا من یه تیکه‌اش رو مفصل دونه دونه میگه. همین جناب ژان ژاک روسو میگه قانون طبیعت به زن حکم می‌کند که از مردان پیروی کند. قانون جهان این طبیعته. هر همسری باید خود را تحت قانون و تسلط شوهر قرار دهد. قرآن میگه وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، مطابق عرف زمانه با هم رایزنی کنید. وَأْتَمِرُوا رأی دو نفر. میگه اگر میخوام بچه رو از شیر بگیرین، اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر، باید با رضایت و مشورت با هم دیگه باشه. میگه عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مطابق عرف باید با هم معاشرت کنید. مثلا میگه به طور طبیعی، روسو میگه قانون طبیعته. قدرت و اختیاراتی که زن در خانواده از آن برخوردار است، از تدبیر و نفوذ شوهرش در چشمه میگیرد. پس باید آن اختیارات در جهت خوشنودی شوهر به کار رود. در یه رساله درباره زنان داره روسو، میگه زن عنصری مهلک است و گمراه کننده. او را هم دوست دارم و هم از او متنفرم. یعنی اون جنبه های غریزی میگه دوست دارم. زن مرد را با جاذبه خود به بردگی میکشد. زن طوفان ها به پا میکند تا نژاد انسان را در درد و رنج قرار دهد. یه فصل راجب جان لاک داره، میگه اگر در مالکیت و منافع مشترک بین زن و مرد اختلافی حاصل گردد، در این صورت قاعده طبیعی این است که به نفع مرد به عنوان موجود برتر و مقتدر حل و فصل شود و اگر چیزی وجود دارد مرد تصاحب کند. اینا دیگه پایه‌گذارای اندیشه غربن دیگه. این خانم که بزرگترین فمینیستای زمان ماست و استاد کرسی فلسفه سیاسی، میگه ما چرا این بدبختی رو داریم میکشیم؟ آخه اینا پایه‌گذار این بنای امروز غرب هستن. از جیمز میل میگه، یه فصلم راجع به جیمز میل داره، من هر کدوم چند خط میگه که یه رساله درباره حکومت نوشته، میگه زنان شایسته است از حق رأی مستثنا باشند. رأی میخوان چیکار؟ دید 50 سال نیست تو امریکا زن حق رأی پیدا کرده، زیرا منافع آنان در انحصار منافع مردان و خانواده است. همانطور که منافع رعایا با منافع پادشاهان یکسان نیست، منافع زنان با منافع شوهرانشان نیز یکسان نیست. حالا قرآن میگه للرجال نصیب مما ترک الوالدان و للنساء نصیب مما، مردان و زنان هر کدوم بهره‌ای داره. اصلا اینا قبول نداشته. کجا تازه این حرفا زده شده؟ دی جامعه بی سواد مال اونا نیست. اگه این حرفا مال اون اعراب بود که اونا که دیگه صد مرتبه بدتر از اینا بودن. اونا زنها رو تو خاک میکردن. قرآن میگه اگه مردی میشنید که همسرش دختر زاییده است، رنگش سیاه میشد از ننگ، در دوراهی میموند که ایمسکه علا هونن، من با ننگ اینو نگر دارم، ام یدو صحوف تراب، یا در خاک این رو دفنش بکنم. یعنی این حرف هم که قرآن زده اصلا ربطی به اون زمان و مکان نداره، وگه نه اونا که هیچی قائل نبودن. افمن یونش و فلهلیه، اصلا زن که توی ناز و نعمت رشد میکنه و هو فلخسام غیر و مبین، نه نمیتونه حرف بزنه تو جنگا، کاری نمیتونه بکنه، به چه درد ما میخوره؟ تو اون جامعه است که حالا ببینید که چه حقوقی قائل میشه. بعد دونه دونه این اواخر نشون میده که چه تحولاتی در غرب اتفاق افتاد. یه نشریه میگه به نام نشریه جالبه که بازم دیندارا را افتادن تو غرب یه مقداری، نشریه به نام موحدین، Monthly Repository of Unitarians. این در 1823 یه بله 1883 این در واقع مجله ریپوزیتوری از مقالات هریت مارتینو درباره حقوق برابری زن برای آموزش رو میگه مطرح کردن. میگه برای اولین بار حق رأی زنان معمول شد. بعضی نویسندگانشون خستتون نکنم که یواش یواش کسانی جلو افتادن. میگه شارل فوریه در 1837 یعنی در اوائل قرن 19 برای اولین بار موقعیت زن رو در جامعه اروپا مطرح میکنه، تو قرن 19 تازه، که میگه اگه جامعه بخواد پیشرفت بکنه بالاخره زنان 50% هستن دیگه. یعنی 170 و چند سال پیش تازه موضوع زن مطرح شده که بابا اینا آدمن. بعدها نهضت‌های سوسیالیستی زنان میگه به وجود میاد، اسم چند تا از این به صلاح خانم ها رو می نویسه که اینا یه مقداری تلاش کردن. 1844 یه دستخط تساوی زن و مرد از مارکس میگه مطرح شد. دونه دونه حالا میگه چطور در قرن 19 بشر به این نتیجه میرسه که مثل این که به زنا داره اجحاف میشه. من یادم رفت اینو که از بالزاک هم یه قسمت آورده بود که زن ملکی است که از راه عقد به دست میآید و مال منقول است، زیرا صاحبش سند نمیخواهد. تصاحب خود دلیل مالکیت اوست. به طور خلاصه اون چی که این میگه، میگه بر اساس میراث فیلسوفان غرب، یعنی از افلاطون تا روسو، یک برابری ناجنس، برابری جنسیتی زن و مرد ریشه طبیعی و منطقی دارد. اصلا از اول فیلسوفا میگفتن خداییه، طبیعت داره میگه. دوم، از نظر تفکر و تعقل زن فاقد استعداد مرد است و تمایل او به فضیلت و نیکی کمتر از مردان است. این نتیجه دوم میگیره. سوم، زن هویتی مستقل از مرد ندارد، این جزء اونه. لازم است تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر یا حتی فرزند خود قرار بگیرد. یعنی زن اگه چیز نداره، پسر بزرگش صاحب اون میشه، قیمومت زن رو داره. زنان هیچ گونه مالکیتی ندارند. در تمام این دوران زن مالکیتی نداشته. زنان حق رأی ندارند و بجز اداره داخلی خانه حق مشارکت در امور اجتماعی ندارند. برای اولین بار، اصلا امروز هیچ کی باور نمی‌کنه، در 1912 زنان حق رأی پیدا می‌کنند در اروپا. 1912، قرن 20. یعنی تا قرن 20 زن حق رأی نداشته. اونم نهضت سافرجیتا تو انگلستان به وجود میاد و یکیشون یه خانومی می‌خواست بره یه عریضه‌ای به ملکه الیزابت بده، زیر اسب او میفته، میمیره، یه ذره احساسات جریحه‌دار میشه و یه حرکتی، بعد میگه خیلی خب، حالا زنها چون تو جنگ اول هم زحمت رو کشیدن، زنهای بالاتر از 30 سال حالا حق دارن بیان رأی بدن. اولین بار تو دنیا تو انگلستانه. در فرانسه 1945، اواسط قرن 20 تو فرانسه مهد دموکراسی زن حق رأی پیدا میکنه. حالا قسمت قرآن خواهیم رفت که تو اون جامعه جاهلی به پیامبر میگه با زنان بیعت کن. زنان میان دونه دونه دست میدن با پیامبر، دست میدن یعنی تشتی میذارن، یعنی رأی داره، نظر داره. میگه ازا زنان آمدن با تو بیعت کنن فبایعهن، نه یعنی در واقع یک نوع تعهد اجتماعی دو طرفه است. میگه این زنانی که فرار میکنن از شوهرانشون، میان از مکه فرار میکردن به مدینه، خرج سفرشون رو بدین، بپذیرید اینا رو، چیکار کنین چیکار کنین. یعنی یه زن شخصیت داشته اون موقع که انتخاب راه زندگیشو بکنه، اونم تو اون شرایط که اصلا زن محلی از اعراب نداشته. اینی که پیامبر این سخنانی گفته راجع به زنان که حالا به یه چیز دیگه میگیرن، میگه من از دنیای شما 3 چیز رو دوست دارم، یکی عطر، در واقع از بس خب اونا حمام نمیرفتن، کثیف و آلوده بودن، بوی تعفن میداده، مسواک هم نمیزدن، مسواک و پیامبر گذاشته. این داره تشویق میکنه. یکی نماز، کسی حوصله نداشته با خدا آشنا. یکی میگه زن. حالا میگن بله پیغمبر اسلام هم خیلی عیاذ بالله مثلا زن باز بوده، در حالی که داره به اونا تعلیم میده. یا در یه جایی هستش که میگه اگه کسی 3 تا دختر بزرگ کنه این بهشتی هستش. دوستی داشتیم سن گفت من که دیگه حتما بهشتی هم 3 تا دختر دارم. تو اون جامعه که نمیتونستن تحمل کنن داره میگه که این دیگه با خودش خیلی مبارزه کرده. معروفه که میگن یه بار پیامبر نشسته بودن یه جایی خطبه میخوندن، حالا حضرت فاطمه یا کسی بودن، یه دختر بچه ای، همش نوازش میکردن او رو، خیلی تشریفاتی نبودن که من دارم حرف میزنم حالا بچه نیاد و فلان، گهگو هم مثلا صحبتی ناز و نوازش میکردن. یه عرب بوده گریهش میگیره خیلی، میگن چیه چرا؟ میگه که نه نمیتونم بگم. میگن چرا؟ چی شده؟ چه اتفاقه؟ میگه که من خانومم 8 یا 9 بار دختر حامله شد، من هر بار او رو در خاک میکردم. بار آخر من یه بار در سفر بودم، این وضع حمل که کرد، من وقتی برگشتم گفت سخت شد و منم گفتم خب الحمدلله دیگه. بعدم در حالی که اینو فرستاده بود پیش برادرش، یعنی دایی این دختر تو صحرا، به من نگفته بود. بعد یه روز بعد از 12 سال رفتم خونه، دیدم یه دختر خیلی قشنگ و موهاشم شونه کرده بود و بافته بود و گفت ببین یادت 12 سال پیش اینطور شد، من گفتم به دروغ گفتم، ببین مثل دست گل، حالا حیف نبود تو اگه اینو به خاک میکردی. گفت من هیچی نگفتم، ولی بعد گفتم خب خواستم برم صحرا اون رو بازی بکنه و ذره گردشش بدم و رفتم صحرا، با دست همینجوری زمین رو میکندم و همینطور که میکندم این خاک به ریشم و موها میرفت، این دختره هی پاک میکرد در واقع سر و روی منو. و بعد که با یه دست گذاشته بودم با اون دستی میرفتم، این فکر شوخی میکنم که پدر من ناراحت میشم، میترسم نکن این کارا رو. نمیدونست بچه چی کار میکنه و همینطور روشو پوشوندم و برگشتم. همینطور عشق میریخت و این داستان رو تعریف میکرد که پیامبرم به عشق میفتن که خدا تو رو ببخشه، خدا رو رحمت کن. میگه خدا چه نعمتی به ما داد با فرستادن تو، ما این بودیم در واقع، فاقد همه احساسات بودیم و چقدر ما رو رفتار تو منقلب کرد در واقع. خب در واقع میبینیم که این چنین بوده در دنیایی که حالا برای ما مسلمان هم افتخار شده. یادمون رفته که قرآن چی گفته و ما چگونه بودیم. قرآن میگه هر دوتون از یک منشأ، میگه سوره یه چیز رو بخونید، نساء رو، زن و مرد رو من نفس واحده خلق کرده. هرگز در قرآن نیست که زن از مرد خلق شده. نفس واحده یعنی سلول اولیه، یعنی هر یه سلول هم خودش میلیون ها نفسه، یعنی یه حیات نخستین. هر دو از آغاز یک منشأ دارید. هو الذی خلقکم من نفس واحده، یک نفس از یک جان، هیچ جا این از اون نیامده. قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس، هر دوتا لباس هم دیگه. این لباس یعنی محافظ از گرما سرما، نمیدونم، هر دو پوشش هم دیگه. این لباس اون که تکمیل میکنه آدم رو، مرد زن رو تکمیل میکنه، زن مرد رو تکمیل میکنه. میگه فضیلت شما فقط به تقواست، من شما رو از یک زن و مردی آفریدم، قبائل و شعبه های مختلف، برای اینکه عرفان پیدا کنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگه زن و فرزند در واقع فروغ چشم مرد با تقواست، یعنی نور چشمه، نه تنها این زائده نیست. در یکی از دعاهای قرآن هست، خیلی دعای جالبیه برای خانواده یا برای فرزند، دعای عباد الرحمنه. میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا همسران ما و فرزندان ما اینا چشم روشنی ما باشن. قرة عین یعنی آدم نگرانه، مثل اینکه چشمی برانور میدوه، خیالش تخت باشه، راحت باشه. وجعلنا للمتقین اماما، این دعای دو طرف است. اونا رو با تقوا بکن ولی ما بتونیم الگو باشیم برای اونها. نمیشه تا تلفن زنگ زد بگیم بگو نیست و از بچه ها انتظار داشته باشیم که راست بگن. یعنی ما با رول مدل شدن بتونیم تقوا رو در اونها به وجود بیاریم. اللهم وجعلهم ابرارن، خدای اینا رو ابرار بکن، بر اتقیا صاحبان تقوا و بصرا صاحب بصیرت. یعنی با این دید دعای برای همسر و فرحال، چه زن برای شوهرش چه برعکس. نه تنها دختر بخشیدن در قرآن به اصطلاح یک کسری برای مرد نیست، بلکه جالبه که وقتی که حضرت مادر حضرت مریم دختر میزاد، اونم روی اون جو و فضا و فرهنگی که بوده تعجب میکنه، ای خدای این که دختر شد، فکر میکرده که پسره. رب بعد میگه که خدای این که دختر شد، خدا میگه که لیس ذکرک الانثی، مذکر که مثل مؤنث نیست. جواب خدا برعکسه، او میگه که این که دخترش، فکر میکرده پسر وقف مثلا معبد بکنه، ولی جواب خدا لیس ذکرک الانثی، مذکر که مثل انثی نیست. یعنی یه قابلیت هایی این داره که اگه مذکر بود نداشتون. یه چیزایی که حالا بعد در بقیه سوره معلوم میشه، در وجود مریم یک اتفاقاتی افتاد که اگر مذکر بود نمیشد اون در برنامه خدا. در هیچ جای قرآن نگفته که زن از مرد آمده در واقع. یا حتی مثلا اول آدم خلق شده بعد زوجش، همه جا میگه اینا دوتایه، مثل یک کفش یا دستکش، اینا دوتاست، هیچ وقت جدا نیست، در واقع یک زوجه. کلمه زوج یا ازواج هم درباره مرد به کار رفته و هم زن. هرگز برخلاف اون چی که تصور میکنیم زوج به معنی زن نیست، زوج یعنی جفت انسان. اصلا کلمه زوجه یعنی مؤنث و زوجات در قرآن نیامده، یک بار هم نیامده. در واقع چند تا من نکته رو عرض بکنم، در سراسر قرآن نامی از حوا برده نشده، هرگز از یک مرد در برابر زن سخنی گفته نشده، داره انسان رو مطرح میکنه. یک کلمه شما در قرآن از حوا شنیدین؟ اینا همش از تورات اومده. در واقع سه سوره قرآن، بقره، اعراف، طه که داستان آدم رو بیان کرده، همواره از آدم و زوجش، زوج یعنی جفت نه زن، صحبت میکنه. عرض کنم که به آدم میگه آدم از کن انت و زوج رو کرد جنه، نمیگه زوجت با زنت، آدمیت رو در واقع داره میگه. در واقع از یک واحد، یک نوع انسانه. در واقع در تمام این تفاسیر ما، اساطیر، این اسرائیلیات که از تورات اومده، همواره نقش اول رو مرد بازی میکنه. مرد ستاره اول داستانه، قهرمان اصلی، نقش اصلی رو اون بازی میکنه، زن دومه. آدم پیامبره. در واقع خدا یه پیامبری خلق کرده و حوا یه زنشه دیگه، میشه درجه دوم. ولی قرآن اینجوری بحث نکرده. این سه تا سوره‌ای که تو قرآن اومده که این داستانه این دوتا رو مطرح کرده، 50 خورده‌ای بار میگه هر دو، هر دو از درخت خوردن، شیطان هر دو رو گول زد، خدا به هر دو گفت چرا اشتباه میکنین، هر دو توبه کردن. تمام مراحل داره میگه هر دو، 50 خورده‌ای بار این ضمیر تثنیه به کار رفته. در هیچ مرحلش نیست که بگه زن اون رو تحریک کرد. در واقع شیطان به هر دو وعده خلود و جاوید بودن داد، به هر دو وعده خوشبختی داد. پله پله نشون میده این دوتا که اصلا عملی هم نیست. هم چیزی مگه میشه در تمام مراحل زندگی دو نفر 100%؟ جز این که من استنباطم اینه که قرآن نمیخواد بگه زن و مرد، میخواد بگه یک انسانه که این تجربه رو طی کرده در دو چهره، وگه نه اصلا عملی نیست هم چیزی. دو قلو هم باشن باز اینا ذهن آدم دو جور کار میکنه. همه جا هی الان میخونم بعد خدمتون رسیدم که در کجاها این مسائل رو مطرح کرده. اصلا سکس، جنسیت، در واقع جندر مطرح نیست در این داستان قرآن. دو نیمه بودن یک جفت رو در واقع، در واقع انسان رو در واقع میگه. خب حالا اینا در واقع کلیاتی بود من راجع به قرآن خواستم بگم. یه قسمت سنتیشم میگم و بعد یک چقدر بود؟ 3 ربع مون چقدر گذشته باشه نیست؟ 1 ربع مونده. اینو کوتاه میگم. این دیدگاه در واقع سنتی ماست. حالا اون در غرب، اینم حالا اون چیزی که حاکمه در کشورهای اسلامی. در ارث، این فقه سنتی ماست، در ارث زن فقط از اموال منقول و ابنیه و درختان ارث میبره، نه زمین. من به چه درد میخوره؟ زمینه که داره میلیون میلیون میره بالا. زن از ارث، زن از زمین ارث نمیبره در فقه ما. سن کیفری برای اجرای حدود شرعی، دختر 9 سال، پسر 14 سال. یه دختر 9 ساله یه کار خطا بکنه، پدرشو میتونن در بیارن، ولی پسر تا 14 سال. سن کیفری یعنی میتونن کیفرش بدن، کاری کرد اعدامش هم بکنن دیگه، 9 سالشه. دختر بنابر احتیاط بدون اجازه پدر یا جد پدری، اگه زنده باشه، نمیتواند ازدواج کند، ولی پسر آزاده است. پسر تصمیم میگیره، ولی دختر احتیاط واجب اینه که با اجازه پدرش هم نبود جدش. در صورت طلاق، هزانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال با مادر است. حالا این بچه رو باید شیر بده یا تره خوش کنه، بعد از اون دیگه با زن نیست. اینا البته مربوط به دورانی است که خب پدر سالاری بوده، زن کار نمی کرده، درآمد نداشته، منطقی هم بوده اون موقع. خب زنه باید بره شوهر کنه، از کجا میخواد این بچه ها رو اداره کنه؟ حالا وقتی کودک هستن نگه داره، ولی وقتی روزگار عوض شده، دنیا دیگه متفاوت شده، زنان دوش به دوش مردان کار میکنن، خونه دارن، درآمد دارن، بازم باید حتما فرزند نزد پدر بره؟ زن بدون اجازه شوهر حق خروج از خانه را ندارد. حالا خونه که هیچی، من خانومم رفته بود ایران، نذاشتن برگرده، دو ماه همون جوری موند. هیچی میگو بابا شوهرم اونجاست، میخوام اونجا برم. نه تو اجازه، اجازه هم چیز داشت، تو نمیدونم تو این پاسپورت جدیدتون مهر نخورده. دو ماه طول کشید که تا دو مرتبه از اینجای ما نامه فرستادیم، سفارت، همه چی. با این سن و سالا هم باید اجازه بگیره. زن روزه استحبابی زن بدون رضایت شوهر پذیرفته نیست. زن حق نداره بدون شوهرش روزه استحبابی بگیره. اعتکاف در مسجد، زن حق نداره بدون شوهرش در مسجد معتکف بشه. مادر در صورت قتل فرزند قصاص می شود، ولی پدر فقط دیه می دهد. پدر قصاص نمیشه، فقط یه پولی باید بده به ورثه. ورثه حالا مثلا مادرش نمیدونه بخواد. ولی زن رو قصاص میکنه. در حقوق تمتع زناشویی زن حق ندارد بدون عذر شرعی از تمتع شوهر جلوگیری کند. ولی حق شرعی او در این مسئله هر 4 ماه یک بار است. یعنی شوهر حق همیشگی داره ولی او 4 ماه یک بار. اینا خیلی مفصله، ایشون یه فصلی آقای کدیور این تفاوت‌ها رو بیان کرده. یه مقاله یه خانم، نام خانم زهرا طاهری، من نمی‌شناسم، در ایران شناسی من خوندم، خیلی مقاله تحقیقی جالبی بود، متاسفانه ندارم، اینا کپی می‌کردم براتون می‌آوردم. توی این مقاله تحقیق کرده که چطور این دیدگاه‌های توراتی وارد اسلام شده. میگه اسلام که آخه هیچ جاش این حرفا رو نزده، چطور الان دیدگاه مسلمان‌ها تو همه جای دنیا راجع به زن انقدر متحجر و عقب افتاده است؟ این شرارت ذاتی زن که اون باعث گناه شده و آدم رو فریب داده، دونه دونه نشون میده که چطور از قرون اولی یواش یواش وارد تفاسیر ما شده در کتابای اخلاقیات دینی. اون کتاب نصیحت الملوک غزالی رو مطرح میکنه که چهره زن قرآنی چطور تحریف شده، میره در طول تاریخ که زن اون سرشت معیوب خودشو تو اسلام پیدا کرده، همدست شیطان در فریب دادن حضرت آدمو. اسم کتابش نوشتش از تصویر واژگونه زن در هبوط، نگاهی به مبحث صفت زنان در نصیحت الملوک. این کتاب غزالیه که از افتخارات تاریخ اسلامه، که چطور این بزرگان ما در مورد زن این چنین فکر میکردن. حتی ملا هادی سبزواری، اینا بزرگترین فیلسوفان، بخونین ببینید چیا راجع به زن گفتن. اینا از متفکرین بزرگ ما. میگه چطور کتابای تفسیر اون گناه تاریخی رو به گردن حوا گذاشتن. در این تاریخ طبری، در تاریخ الرسل و الملوک، که میگه این مادر تاریخ نویسی دوران اسلامیه، و چند تا از کتابای تاریخ، که چطور این اندیشه ها، چون یهودی ها که مسلمان شدن، چطور با خودشون اون فرهنگ توراتی رو آوردن. میگه غزالی بزرگترین اخلاق نویس تاریخ اسلام، در اون کتاب احیاء العلوم، رساله نصیحت الملوک، اون سیمای به اصطلاح زن و با این موجودی که بار سنگین گناه ازلی رو داره، عقوبت ابدی رو، عامل عصیان و فریب آدمه، اونو باز میکنه. حتی میره قبل از اسلام که در زرتشت مثلا چگونه بوده، نقش اساطیر باستانی ایران، که اون ماده دیوی که اهریمن رو برای تاختن به جهان اهورایی اغوا کرده، دونه دونه نشون میده که ما ایرانی ها هم قبل از اسلام چقدر دید منفی به زن داشتیم، خیلی کد کرده به این آثار. و بعد کتابای اخلاق ناصری، خواجه نصیری طوسی، دونه دونه اینا رو که انحرافات از کجا آغاز شد. یعنی خود این خانومم عجیبه که قرآن شناس نیست، ولی خیلی این تعارض براش عجیب بوده که از یه طرف قرآن داره این حرفا رو میزنه، و چطور شده که اندیشه مفسرین ما، متفکرین ما راجع به زن همون حالت رو داره که در قسمت های به صلاح عقب افتاده اروپا است. بله چشم، من تمومش میکنم. میگه که تاریخ طبری که مادر در واقع تاریخ هاست که این چیزها رو نوشته، میگه از اهل تورات اقتباس کرده و خمیرمایه تمام قواعد مربوط به زنان در بسیاری از تفاسیر شده، از این تفاسیر به کتاب اخلاقی راه یافته. کتاب تفسیر سورابادی رو از قصه آفرینش مطرح میکنه، قصص الانبیاء نیشابوری رو مطرح میکنه، دونه دونه نشون میده که برای اولین بار تو تفسیر طبری این داستان خلقت زن از دنده چپ وارد شده. میگه خود طبری هم میگه چون تو قرآن این چیزا نبود، من از تورات اینا رو استخراج کردم. چه فرق میکنه دیگه، قرآن تو جزئیات وارد نشده، کلیاتشو میگه. بقیه هم چون اون یه قول تفسیر بوده و یک آدم سرشناس بوده، بقیه هم که جرأت نمیکنن رو دست او بلندشن حرفی بزنه. برخلاف دانشگاه که هر شاگردی میاد ابطال میکنه صحبت استادو، میگه تو اوضای علمیه مردم میرن برای اینکه یاد بگیرن قبلی ها چی گفتن، قول مشهور چی هستش. و یه بخشیش هستش که از یک کتاب خانم باربارا سلاوسر که این در واقع اسرائیلی هست، نه ببخش، این راجب اسلام، این کتاب به نام زن در قرآن حدیث و تفسیر، اسم کتاب هم هست Women in Quran Tradition and Interpretation، در نیویورک چاپ شد 1994، خانم باربارا اسلاوسر. کتاب زن در قرآن مقایسه کرده در حدیث و تفسیر. اون تحقیق کرده رو تأثیر این اسرائیلیات، کسانی که یهودی ها که مسلمان شدن، و روایات توراتی و تفاسیر قرآن در قصه آفرینش. میگه جزئیات الحاقی پیوسته به طور پیوسته از تورات و منابع وابسته به تو احادیث ما راه پیدا کرده، نه تنها تو قصه آفرینش تأثیر گذاشته، به طور اساسی داستان آفرینش قرآن رو تغییر داده، نقش زن رو، معیوب بودن زن و سرشت زن رو، همه اینا رو دونه دونه نشون میده چگونه وارد فرهنگ ما شده و اثرات عمیق گذاشته. نقش کعب الاحبار، اون ابو اسحاق مانع حمیری، عبدالله ابن سلام، اون یهودی های اولیه که مسلمان شدن، وهب ابن منبه، اینا مشاهیر بزرگ مسلمان های اولیه که همه یهودی بودن، نظریات اینا رو چگونه با خودشون این دیدگاه های توراتی رو که تورات هم که مال حضرت موسی نیست، اونا قرنها بعد یه دی با همون دیدگاه های زمان خودشون نوشتن و وارد کردن. دونه دونه میگه که در قرن دوم تاریخ اسلام شروع کردن به نقل این اسرائیلیات، متفکرین مسلمان گفتن اینا مال ما نیست، مال قرآن نیست، دور بریزین. بعد از قرن سوم دونه دونه میگه محمد ابن جریر طبری او چیکار کرد و خیلی، حالا من خستتون نکنم، وقتم تمام شده، یه بحث تاریخی کرده که چرا ما امروز چه سنی و چه شیعه انقدر منفی راجع به زن قضاوت میکنیم و هیچ کدوم اینا اسلامی نیست، دینی نیست. و بعد این تجدید نظر حتی راجع به تورات رو میگه که ما تورات هم همین جوره. کتابایی معرفی کرده از اواخر قرن 19 هم، میگه در بین یهودیان یه خانم به نام الیزابت کدی استنتون یه جمعیتی در 1848 تأسیس میکنه از زنان فقیه و متخصص زبان یونانی و عبری. یعنی تو خانومای یهودی نهضت ها پیش آمده که تو ایران مسلمان ها پیش نمیان. میگه اینا بازخوانی کردن، تحقیق کردن تورات و انجیل رو در مورد موضوع زن. یه کتابی هم نوشته که زن در بایبل. حالا نتیجه شو میگه علوم دینی، مواعظ، قوانین مذهبی در طول تاریخ توسط مردان نوشته شده است. روایات و احکام مربوط به زنان تحریف شده، زیرا فقه قلمرو مردان بوده است و قلم آنان. علما، مفسرین، مورخین، فقها در بیشتر موارد مربوط به دین اختلاف و تضاد دارند جز درباره فرودستی شخصیت زن. در همه چی میگه اینا با هم اختلاف دارن ولی همه متفق القول زن رو پستر کردن. خیلی بر من جالب بود که تو اونا این تحولات پیدا شده، برگشتن به اصل و اساس دین خودشون، ولی مسلمان ها همچنان، ما با چیزایی که اصلا منشأ اسلامی هم نداره موندیم، با یک سلسله مشکلاتی. و هنوزم فکر میکنیم که اینا درسته. تازه رو اجرا و عمل وقتی به بنبست میرسن، بزرگان قوم میگن بابا ول کنیم، یه عده‌ای هم دیگه کاسه داختر از آش میشن، میگه نخیر، مگه میشه فقه و دین و کلام خدا رو گذاشت کنار؟ حالا برای این قسمت من بختم هم گذشته گفتن، یه بخشی این خانوم داره راجع به ایران باستان خیلی، حالا بعضی هم میگن اسلام اومد اینا رو خراب کرد، چه در آیین زرتشت چه خبر بوده، چه دیدگاه منفی راجع به زن داشته. به هر حال این قسمت رو ختمش میکنیم با عزتون، یک حالا یه روبی اگر رفع خستگی بکنید، انشالله به اون قسمت های قرآنیش در بخش بعد میرسیم. متشکرم.